رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، امید روز را با صحت و سلامتی سپری کرده باشین. به همین آرزومندی من نسرین محمود عزیزی در برنامه امشب 19 دسامبر شما را میزبان هستم. شورای عالی صلح افغانستان به زودی کار روی مسوده طرح صلح با طالبان را آغاز می کند و تلاش دفتر سازمان ملل متحد برای افزایش نقش سیاسی زنان در افغانستان از جمله مطالبی است که در همین برنامه آن را خواهید شنید. و نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای روند صلح افغانستان امروز به کابل رسید. سفارت ایالات متحده امریکا در کابل لحظات پیش با نشر اعلامیه گفت که هدف سفر آقای خلیلزاد به کابل دادن معلومات به محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در مورد مذاکرات اخیر با شرکای منطقه‌ای و سایر جناح‌های ذی‌دخل در مورد پایان دادن جنگ در افغانستان می باشد. اعلامیه می افزاید که زلمه خلیلزاد پس از سپری کردن ملاقات‌های سه روزه در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی به کابل مواصلت کرد. بر اساس این اعلامیه این ملاقات‌ها بخشی از تلاش‌های واشنگتن و متحدین آن به منظور ترویج مذاکرات صلح بین‌الافغانی بود. اعلامیه سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل در مورد مذاکرات بین زلمه خلیلزاد و نمایندگان گروه طالبان چیزی نگفته، اما گفته است که آقای خلیلزاد در ابوظبی در چهارمین دور مذاکرات چهار جانبه بین ایالات متحده آمریکا، افغانستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز اشتراک کرد. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان در حساب توییتر خود مذاکرات سه روزه در ابوظبی را پردستاورد خوانده است. آقای خلیلزاد قبل از مواصلت به کابل به خاطر ملاقات با رهبران پاکستان به شمول جنرال قمر جاوید باجوا لویدرستیز اردوی پاکستان به اسلام آباد رفته بود. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به باور وی اجماع ملی منطقه‌ای و بین المللی برای جستجو و راهیابی به صلح افغانستان به وجود آمده و افغانستان در ماه‌های آینده شاهد برقراری صلح خواهد بود. محمد عمر داودزی امروز در مراسم معرفیش به حیث رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفت که به زودی کار روی طرح مسوده مائده صلح با طالبان آغاز خواهد شد. آقای داودزی از تلاش‌های آمریکا برای آغاز مذاکرات با گروه طالبان استقبال کرد و گفت که به شمول آمریکا روی کرد پاکستان، طالبان و سایر طرف‌های دخیل در جنگ افغانستان تغییر کرده و به گفته او این نشانه خوب برای پایان دادن جنگ در افغانستان می باشد. پاکستان اقدامات تازه را به خاطر جلوگیری از شامل شدن نام این کشور در فهرست کشورهای تمویل کننده گروه‌های دهشت افغان اتخاذ نموده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
سه مقام پاکستانی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که بر بنیاد این اقدامات حکومت پاکستان تندروان مزنون نمی توانند حساب بانکی در پاکستان داشته باشند و این اقدامات جلو انتقال پول از طریق راه‌های هوایی، زمینی و بحری توسط این تندروان را می گیرد. گروه کاری اقدام مالی که در پاریس مستقر است و از فعالیت‌های پولشویی و تمویل گروه‌های دهشت افغان توسط کشورهای جهان نظارت می‌کند، در اوایل امسال پاکستان را در فهرست خاکستری این سازمان قرار داده بود. پاکستان حراس دارد که درج نام این کشور در فهرست سیاه این سازمان سبب کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی و محدود شدن دسترسی پاکستان به بازارهای جهانی خواهد شد. قرار است پاکستان در هفته نخست ماه جنوری سال 2019 گزارش اقدامات خود را به خاطر مبارزه با پولشویی و محدود کردن دسترسی سازمان‌های دهشت افغان به منابع مالی به گروه کاری اقدام مالی بسپارد تا از شامل شدن نام پاکستان در فهرست سیاه این سازمان جلوگیری شود.
کرملین میگوید که روسیه بر فروش دستگاه پیشرفته ضد میزایل نو S-400 به ترکیه تاکید دارد. این در حال است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز از صدور مجوز فروش دستگاه ضد میزایل نو پاتریوت به ترکیه اطلاع داد. این دستگاه که یکی از پیشرفته ترین سلاح‌های دافع هوا و ضد میزایل ساخت آمریکاست، رقیب دستگاه ساخت روسی S-400 به شمار می رود. قرارداد فروش دستگاه ضد میزایل S-400 از قبل بین روسیه و ترکیه امضا شده بود و قرار است تحویل دهی این دستگاه در سال 2019 به اردوی ترکیه آغاز شود. ایالات متحده آمریکا و سایر اعضای ناتو ضمن ابراز نگرانی در مورد این قرارداد تسلیحاتی بین روسیه و ترکیه که عضو دیگر ناتو است گفتند که دستگاه S-400 ساخت روسیه قابلیت ادغام با تسلیحات و تجهیزات نظامی کشورهای عضو ناتو را ندارد. واشنگتن حتی به ترکیه هشدار داده بود که خریداری دستگاه ضد میزایل S-400 از روسیه می تواند سبب توقف فروش جت‌های جنگی F-35 آمریکایی به ترکیه شود. مقام‌های حکومت ایالات متحده آمریکا می‌گویند که این کشور در حال بررسی خروج کامل نیروهای نظامی خود از سوریه می‌باشد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
مقامات آمریکایی گفتند با نزدیک شدن پایان عملیات نظامی واشنگتن به خاطر بیرون راندن گروه داعش از تمام مناطق تحت تسلط این گروه، آمریکا خروج کامل نیروهای خود را از سوریه بررسی می‌کند. جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و سایر مقامات ارشد این کشور قبلا خواستار ادامه حضور نظامی آمریکا در سوریه شده بودند تا جلو ظهور مجدد گروه داعش گرفته شود. تایید خبر تصمیم خروج سربازان آمریکایی از سوریه نمایانگر تغییر بزرگ سیاست واشنگتن در منطقه خواهد بود. این در حال است که وزارت خارجه روسیه امروز حضور نظامی آمریکا در سوریه را یک مانی خطرناک برای برقراری صلح در سوریه خواند و گفت سربازان آمریکایی به گونه غیر قانونی در سوریه حضور دارند.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که جنگجویان داعش در دو ماه اخیر حدود 700 زندانی را در شرق سوریه اعدام کرده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر بوده و از جنگ سوریه نظارت میکند افزود که این زندانیان بخش از 1350 نظامی و غیر نظامی بودند که داعش آنان را در یک منطقه در نزدیکی مرز عراق در حبس نگه داشته است. مظلوم کوبانی، یک قماندان جنگجویان کرد سوری که امریکا از آنان حمایت می کند، هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که در این منطقه حداقل 5000 جنگجوی داعش به سر می برد که بسیاری آنان جنگجویان خارجی بوده و آماده‌اند تا دم مرگ بجنگند. هرچند گروه داعش بسیاری مناطق تحت تسلط خود را در عراق و سوریه از دست داده، اما جنگجویان این گروه هنوز هم در مناطق صحرایی در مرز میان سوریه و عراق فعال بوده و حملات را از این مناطق انجام می دهند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده های عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا شنیدین. حال می پردازیم به گزارش های ای بخش. شورای عالی صلح افغانستان میگه احتمال صلح با گروه طالبان خیلی زیاد است و این شورا به زودی کار روی مسوده طرح صلح با آن گروه را آغاز میکند. محمد عمر داوودزی، رئیس تازه دارالانشای شورای عالی صلح، میگوید که سیاست غرب و دیدگاه پاکستان و طالبان تغییر کرده است و اکنون گروه‌های داخلی باید درباره بهایی که برای صلح پرداخته شود اجماع داشته باشند. از حسیب موجودی میشنویم.
در اوج تلاش‌ها برای صلح با طالبان، شورای عالی صلح افغانستان نیز روی مسوده طرح صلح با این گروه کارش را آغاز میکند.
صلح عزتمندانه.
در مراسم معرفی محمد عمر داوودزی به عنوان رئیس تازه دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان، این شورا گروه های داخلی و دولت را به یک پارچگی و طالبان را به آغاز گفتگوهای بین الافغانی فراخواند.
اگر پراگندگی در این طرف پیش بیه، دولت یک سری شعارها را بده، احزاب سیاسی یک سری شعارهای دیگه را بده، این به هیچ وجه به صلح که ما می خواهیم کمک نخواهد کرد. یک واقعیت است. به او طرف قضیه هم خطابم همیشه بوده و عالم همیست. ما از شما به هیچ وقت تسلیمی نمیخواییم. یعنی تحریک طالبان. روی کرد جدید شورای عالی صلح را تک تک از اونا هم میدانن. روی کرد شورای عالی صلح روی کرد عزتمندانه این صلح است برای هر دو طرف.
محمد عمر داودزی رئیس تازه دارالانشای شورای عالی صلح نیز میگوید که اتفاقات تازه در میان طرفهای داخل جنگ افغانستان نشانه از برگشت صلح در ماهای آینده است. او گفت که جناح‌های داخلی به شمول حکومت نیز باید روی یک میکانیزم برای این صلح اجماع نظر داشته باشند.
2014 انتخابات شد، شورای عالی صلح در جایش بود. چرا این صلاحیت خود از ملت گرفته و روزی که بخیر دستاوردهای بسیار ملموس و واضح داشته باشند انشالله که پس برمیگردند به ملت و گزارش میتند و دوباره صلاحیت میگیرند. او چی وقت میباشه که شورای عالی صلح پس برمیگرده به ملت؟ او وقتی میباشه که نزدیک شویم به امضای معاهده صلح. بزودی بخیر شما شاهد تیمی میباشین که روی مسوده از او معاهده صلح کار آغاز بشه. این کار بزودی میشه. در این قسمت بازم برای خودی آزادی را میتم که خدمت شما عرض کنم که صلح واقعیت امر است که نزدیک است.
با این حال در دو روز اخیر نمایندگان امریکا و طالبان در ابوظبی با هم دیگر دیدار و گفتگو کردند. حکومت هم هیئت گفتگو کننده صلح را به امارات متحده عربی فرستاده است.
هیئت مذاکره کننده حکومت به ابوظبی تشریف دارند. نشست را به آقای زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امر پروسه صلح افغانستان داشتند. همکاران بین‌المللی ما در تلاش هستند که زمینی گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان فراهم شود.
هرچند هیئت گفتگو کننده حکومت تا کنون با طالبان وارد مذاکره نشده است، اما منابع طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که این گروه با نمایندگان آمریکا درباره خروج نظامیان خارجی از افغانستان و آتش بس 6 ماهه بحث و گفتگو کردند. شورای عالی صلح افغانستان هم میگوید که صلح نزدیک شده است، اما راه رسیدن به آن هنوز خم و پیچ فراوان دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تحلیلگران سیاسی تلاش‌ها و مذاکرات صلح را امیدوار کننده می‌دانند، اما بعضی از این تحلیلگران چگونگی این مذاکرات را مبهم و نگران کننده می‌خوانند و تأکید می‌کنند که حکومت باید مکانیزم مشخص برای اطمینان بخشیدن به مردم مبنی بر حفظ دستاوردها و تلف نشدن حقوق قربانیان ارائه کند. شماره هم حکومت افغانستان را به ضعف مدیریتی در این گفتگوها متهم میکنند. از خبرنگار ما سمسام سیرت میشنویم.
در دو روز گذشته مقام های ایالات متحده و نمایندگان طالبان با حضور مقام های عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی در ابوظبی پایتخت امارات متحده عرب با هم مذاکره کردند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان این مذاکرات را پردستاورد خوانده است. آقای خلیلزاد روز چهارشنبه در توییترش نوشت که این نشست سودمند بوده و پیشرفت های قابل ملاحظه با همکاران بین‌المللی برای ختم جنگ در این نشست صورت گرفته است، اما در مورد آنچه آقای خلیلزاد دستاورد نامیده است جزئیات را نکرده. اما طالبان گفتند که در این نشست در مورد خروجی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، بمباردمان هوایی نیروهای خارجی و به قول این گروه بدرفتاری با زندانیان از سوی نیروهای خارجی و افغان صحبت شده است. هیئت حکومت افغانستان نیز به امارات متحده سفر کرده بود و دیدارهای دو جانبه و چهار جانبه با مقامهای ایالات متحده، امارات متحده، عربستان و پاکستان داشته، اما گروه طالبان دیدار با هیئت حکومت را نپذیرفته و حضور هیئت افغان را در مذاکرات میان طالبان و مقامهای ایالات متحده نیز رد کرده و گفته است که این مذاکره هیچ ربطی به حکومت افغانستان ندارد. صرف نظر از چگونگی مذاکرات میان گروههای متخاصم و نتایج احتمالی آن، شمار از تحلیلگران سیاسی به این باورند که تلاش‌های اخیر برای صلح امیدوارکننده است. نجیب الله آزاد، تحلیل تحلیلگر مسائل سیاسی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گروه طالبان در نهایت مجبورند با حکومت افغانستان گفتگو کنند و اکنون که آنان با هیئت حکومت افغانستان دیدار نمی‌کنند، می‌خواهند در گفتگو با ایالات متحده امتیاز و تضمین بیشتر به دست بیاورند.
اگر اینا مستقیما با دولت افغانستان صحبت کنند و به یک نتیجه برسند، شاید هیچ تضمینی نباشه که شرایطی که با اینا در مذاکره صلح امضا میشه بجا شود. فلحاظا اینا میخواهند که به ایالات متحده مستقیما صحبت کنند، ضمن کشورهای منطقه مثلا روسیه و چین و پاکستان اینها را میخواهند که دخیل کنند تا یک تضمین وجود داشته باشه که بعد از صلح با دولت افغانستان، البته همون شرایط که در نشست های و مذاکرات صلح صورت میگیره، همون شرایط بجا آورده شود.
با وجود که گروه طالبان مذاکره با حکومت افغانستان را حداقل تا حال رد کرده است، محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفته است که به زودی یک تیم مشخص کار روی مسوده توافق صلح با طالبان را آغاز میکند. اما آقای آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی گفت که مسوده مذاکرات صلح با طالبان پیش از این آماده شده و تیم مذاکره کننده حکومت نیز بر بنیاد آن تعیین شده است. این تحلیلگر سیاسی اما تاکید میکند که احتمال دارد تغییرات در این مسوده با وجود بیاید و به همین دلیل تا اکنون در اختیار رسانه ها و مردم افغانستان قرار نگرفته است. در همین حال علی امیری استاد علوم سیاسی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا چگونگی روند مذاکرات صلح با گروه طالبان را نگران کننده خواند و گفت که این روند مبهم است و شفافیت لازم را ندارد.
نگرانی که اونها بخواهد برخی دستاوردهای یکی دو دهه اخیر را قربانی تمایلات ایدئولوژیک خود بکنه، نگرانی وجود داره. به همین خاطر حکومت به همون میزان که خبر از پیشرفت مذاکرات صلح میدهد، باید در مکانیزم های را جهت اطمینان بخشی به جامعه و جامعه مدنی خلق بکنه تا مردم مطمئن شود که ما یک صلح مسلح و زندانوار به دست نمیاریم، بلکه آزادی های فردی و کرامت انسانی در سایه این صلح محفوظ میماند.
محمد عارف کیانی عضو حزب محور مردم افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا حکومت افغانستان را در روند مذاکرات صلح با گروه طالبان به ضعف مدیریتی متهم کرد و گفت که کابل نه از اهمیت و نفوذ لازم در این روند برخوردار است و نه خواست های مشخص مردم افغانستان را از پروسه صلح به همکاران استراتژیک خیش ارائه کرده است. این تحلیلگر سیاسی میگوید که روند مذاکرات زمان مؤثر واقع خواهد شد که کشورهای منطقه از آن با صداقت حمایت کنند.
ولی روی هم رفته مایه های خوشبینی این تحرکات خلق کرده و ما خوشبین هستیم که اگه این تحرکات واقعا هدفمندانه به پیش بره، مشروط بر صداقت کشورهای مجاور افغانستان و فشارهای بالای طالبان و بالای حامیان منطقوی طالبان که پاکستان است، میشه که یک افق روشنی از گفتمان و مصالح در آینده ارائه کرد.
با وجود خوشبینی های محتاطانه شما را از تحلیلگران سیاسی در مورد روند صلح با گروه طالبان، نگرانی های جدی نیز از این روند وجود دارد، به خصوص نقش زنان در این روند و دستاوردهای دموکراتیک که پس از سقوط حاکمیت طالبان در افغانستان به وجود آمده است. نگرانی هایی که در نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد نیز به آن اشاره شد. غزال حارس، یک عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان که در نشست شورای امنیت ملل متحد سخنرانی میکرد، تاکید کرد که ارزش‌های دموکراتیک که در 10 سال گذشته به دست آمده است نباید قربانی روند صلح با گروه طالبان شود و نقش زنان نیز در این روند باید مشخص شود. انکشافات مثبت مانند توافق اخیر با طالبان برای بسیاری افغان‌ها مایه امید شده است، اما گفتگوهای صلح نگرانی‌های جدی را در مورد مشارکت پرمعنای زنان و جوانان در روند صلح با وجود آورده است. خانم حارس گفت که بر اساس قانون اساسی افغانستان، زنان و مردان از حقوق و وجایب مساوی برخوردار بوده و زنان در دوره پس از طالبان نقش برازنده‌ای در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشتند که نباید قربانی روند مذاکرات صلح شود. با در نظر داشت تاریخ طالبان در افغانستان، ایجاد صلح پایدار، جلوگیری از احیای مجدد حاکمیت افراطی متکی به دخیل ساختن پرمعنای زنان در روند صلح می باشد. برای تأمین صلح پایدار، همه کسانی که از جنگ متأثر شدند باید بخش عمده‌ای روند صلح باشند. زلمه خلیلزاد مشاور وزارت خارجه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان سه بار به منطقه سفر کرد و با گروه های دخیل در قضیه افغانستان به شمول نمایندگان طالبان گفتگو کرده است. قرار است امشب آقای خلیلزاد به کابل سفر کند و ظاهرا جزئیات مذاکرات خود با گروه طالبان و مقام های پاکستان را با رهبران حکومت وحدت ملی شریک می سازد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تمام مراحل روند بازشماری و تفتیش آرا معلومات داده میگوید که در هفته آینده نتایج ابتدایی 4 ولایت باقی مانده به شمول کابل را اعلام میکند. تفصیل بیشتر را از عبدالحی ورشان میشنوید.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز چهارشنبه از تکمیل کلیه مراحل روند بازشماری و تفتیش آرا در کابل خبر داده گفتند که در هفته آینده نتایج ابتدایی 4 ولایت باقی مانده به شمول کابل را اعلان می نماید. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که کمیسیون بر علاوه اعلام تمامی نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نیز اتخاذ کرده است و علاقمندان کاندیداتوری ریاست جمهوری می توانند بسته های معلوماتی را از دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات دریافت نمایند.
آن ده شهروندان ما که واجدین شرایط هستند و خواستار کاندید شدن به انتخابات ریاست جمهوری را دارند می توانند بسته های معلوماتی را چی به شکل هارد از دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات و یا به چی به شکل صاف میتونن از وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات به دست بیارن. ما آمادگی های خود به خاطر ثبت نام کندای ریاست جمهوری داریم و قرار است روز شنبه رسما روند ثبت نام کندای ریاست جمهوری آغاز شود.
و ما مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی از نرسیدن بیش از نصفی اسناد و مدارک تعهد شده کمیسیون مستقل انتخابات با کمیسیون شکایت که در رسیدگی به شکایات و اعتراض ها و پیشبرد تفتیش آرا می تواند ممید باشد سخن گفته، علاوه می کند که تصمیم قبلیشان مبنی بر ابطال آرای کابل سر جای خود باقی است. دکتر علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات امروز در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
خب تصمیم قبلی ما سر جای خودش است، منتها ما بر اساس اینکه کمیسیون محترم انتخابات تعهد سپرده بود که اسناد و مدارک لازمی را که برای روند امرسیدگی به شکایات اعتراضات و پیشبرد تفتیش آرا میتونه تا حدود تامین شفافیت کنه و معیارهای رای واقعی را غیر واقعی مشخص بشه به اختیار ما قرار بدهید، تعهد سپرده بود. ما هم گفتیم که نسبت به فیصله
آقای روحانی به ادامه گفت که کمیسیون انتخابات فقط یک مقدار اندک اسناد را در اختیار ما قرار داده است و یک مقدار دیگر را هم باید در اختیار ما قرار بدهد.
اختیار ما قرار بدهم متاسفانه نخواستن یا نتوانستن برخواد است، تلاموز ناوردن بر ما.
اما نهادهای ناظر انتخاباتی خواست کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر تحویل دهی اسناد و مدارک تعهد شده را برای تامین شفافیت و عدالت انتخاباتی یک خواست به جا و معقول میپندارند و میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات نه تنها معلومات را شریک نمیکند و حتی ادعا میکنند که در جریان بازشماری هم تقلب صورت گرفته است. محمد نعیم ایوبزاده رئیس نهاد ناظر انتخاباتی موسوم به تیفا نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات را غیر شفاف خواند و گفت:
دقیقاً هر چه کمیسیون صاحب شکایت بجا هست، متاسفانه نه تنها کمیسیون انتخابات معلومات شریک نکرد بلکه هنوز نتونسته روی ویسیا و اسپی تفکیک کنه و بازشماری هم متاسفانه خود بازشماری هم تقلب صورت گرفت. تعداد از کاندیدا آراش بالا رفته و این ساختار کاری که کمیسیون انجام داده یک کار غیر شفاف و عموم عدالت انتخاباتی زیر سوال بوده و ما هم نتیجه که اعلام میکنه این از یاد شفاف نمیدونیم.
کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که به روز شنبه با گونه رسمی روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری آغاز می شود، اما تا هنوز کسی به کمیسیون مستقل انتخابات برای گرفتن بسته های معلوماتی نرفتند. گمان برده می شود که پروسه صلح با طالبان که از سوی آمریکایی ها پیش برده می شود پروسه ملی انتخابات افغانستان را زیر سایه گرفته است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شما به برنامه خبری رادیو آشنا گوش می دهید. روابط میان ایالات متحده آمریکا و چین بعد از افزایش مالیات گمرکی بر اموال تجارتی یکدیگر به طور فزاینده پرتنش‌تر شده. حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید که به خاطر در اولویت قرار دادن آمریکا تلاش دارد تا روابط اقتصادی و استراتژیک خود را با چین از سر بگیرد. صدای آمریکا نگاهی بر روابط هر دو کشور در طول سال 2018 انداخته که از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اوایل دوره کاریش تلاش ورزید تا به خاطر از بین بردن برنامه هسته‌ای کره شمالی روابط خود را با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین تقویت ببخشد. هفته ها پس از دیدار تاریخی رهبران ایالات متحده و کره شمالی، واشنگتن مالیات گمرکی را بر اموال وارداتی چین افزایش داد و آن کشور را به تجارت غیر عادلانه و سرقت ملکیت معنوی متهم کرد. بیجینگ نیز در پاسخ به آن مالیات گمرکی را بر اموال آمریکایی افزایش داد.
امسال توجه روی تجارت بود و واقعا این امر با یک آزمون مبدل شده که آیا روابط میان هر دو کشور را در آینده بهتر خواهد ساخت یا اینکه آن را بیشتر از پیش در مسیر متنازع قرار خواهد داد.
یکی از موضوعات نگران کننده دیگر برای واشنگتن آزادی گشت و گذار در آبهای جنوب چین بود. در ماه اکتبر رویارویی کشتی‌های جنگی هر دو کشور میزان یک برخورد احتمالی را برجسته ساخت.
چیزی که موجب نگرانی ایالات متحده است، قصد یا نیت چین است و اینکه در زمان یک بحران چین با ظرفیت رو به افزایش و اردوی خود که در سراسر منطقه دارد چی خواهد کرد؟
نگرانی دیگر سرمایه گذاری چین روی برنامه اقتصادی یک کمربند یک راه است. این برنامه ابتکاری چین که بیش از یک تریلیون دلار هزینه خواهد داشت تقریبا 70 کشور جهان را با هم وصل می کند و به این گونه بیجینگ بر 62% نفوس جهان نفوذ خواهد داشت.
بهتر می بود اگر به لسان چینایی صحبت کرده می توانستیم، زیرا کار و بار امروز همه به چین متکی است.
برای رقابت با این کار ایالات متحده در ماه اکتبر یک برنامه را روی دست گرفت که بر اساس آن 60 میلیارد دلار را برای پروژه ها در کشورهای روبه انکشاف قرضه می دهد. در این وقت مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ چین را به مداخله در امور داخلی ایالات متحده متهم کرد و گفت که حکومت دونالد ترامپ یک استراتژی جدید را در نظر دارد.
ایالات متحده می خواهد تا روابط اقتصادی و استراتژیک خود را با چین اثر گیرد و در نهایت امریکا را در اولویت قرار دهد.
در نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در ارجنتین، رهبران هر دو کشور بر یک آتش‌بس تجارتی 90 روزه موافقه کردند. با وجود آن که پس از آن چین مالیات بر موترهای وارداتی آمریکا را کاهش داد، اما بعداً بیجینگ طوری وانمود کرد که گویا از موقفش عقب نشینی نمی‌کند.
ما باید یک استقامت قوی داشته باشیم و مثل این که اگر شما بر یک پارچه آهن چنگ بزنید چاپ دستتان بر آن بماند و یا اگر بر یک سنگ پا بمانید چاپ پایتان بر آن بماند.
در حالی که مذاکرات تجارتی میان هر دو کشور گرمتر شده است، حکومت رئیس جمهور ترامپ با موضع‌گیریش در برابر آن چیزی که واشنگتن آن را تلاش بیجینگ برای کسب رهبری تکنولوژی جهان می‌خواند ادامه می‌دهد و طوری به نظر می رسد که در سال آینده نیز ایالات متحده قصد محدود کردن انتقادات علیه چین را ندارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنونده های عزیز، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.